شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو در بخش شبانگاهی. برنامه انعکاس تقدیم به شما خواهد شد. به صورت زنده و مستقیم برنامه رو خواهید شنید. همکاران بنده آماده هستن این برنامه رو تقدیم به شما کنم. مدت برنامه 120 دقیقه. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. انعکاس رو میشنوید از رادیو گفتگو. مدیر پژوهش موضوع امشب برنامه مهاجرت نخبگان یا گریز اجتماعی. بحث‌های فراوانی در ارتباط با این موضوع توی افواه، توی مردم، مطبوعات، رسانه‌های مختلف، فضای مجازی وجود داره. نظرگاه‌های مختلفی که خیلی از اوقات مخالف هم دیگن. امشب می‌خوایم در حضور مهمانان عزیز در ارتباط با این موضوع با هم دیگه به بحث بشینیم و اگر شما هم نظری دارید، دیدگاهی دارید، با رادیو گفتگو میتونید در میون بذارید. مهمانان عزیزی رو توی استودیو رادیو گفتگو خدمتشون هستیم و نظرگاه‌های مختلفشون رو در ارتباط با مهاجرت نخبگان یا گریز اجتماعی میشنویم و سعیمون بر اینه که این بحث رو که بحث چالشی هم هست، مردم فراوانی در ارتباط باش نظر دارن، بحث چند سویه‌ای بکنیم و نظرات موافق و مخالف رو در ارتباط با این موضوع بشنویم. آقای دکتر مهدی فیض، معاون مستعدان بنیاد ملی نخبگان. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، شب بخیر، در خدمتتون هستیم. باب گفتگو رو آغاز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی و اساتید بزرگوار حاضر در این محفل. شایسته بود از جناب دکتر روستا آزاد که حق استادی برگردن بنده حقیر دارن از ایشون شروع میکنیم، ولی چون شما فرمودید دیگه باب صحبت رو باز بکنم. بحث مهاجرت خب بحثیست که از زوایای مختلف بهش پرداخته میشه، حتی اسمی که روی این گذاشته شده اسمای مختلفیست. بعضی ها تحت عنوان مهاجرت نخبگان صحبت کردن با ادبیات مثبت، بعضی ها تحت عنوان حتی فرار مغزها صحبت کردن یه مقدار با ادبیات منفی، بعضی ها با عنوان جهانی شدن نخبگان و مغزها صحبت کردن به این معنا که نخبه و کسی که ظرفیت ویژه‌ای داره از چارچوب مرزهای جغرافیایی کشور خود فراتر دیده بشه و جهانی بشه.
متشکر.
این اسم‌ها نشون میده که به هر حال زوایای مختلفی داره که انشالله بتونیم بهش بپردازیم.
آقای دکتر رضا روستازاد عزیز، عضو هیئت علمی دانشگاه شریف، شب بخیر، خوش آمدید. 14 تا نام مختلف توی مطبوعات، رسانه‌های مختلف. آقای دکتر، من همطوری توی یه سرچ معمولی در ارتباط با این موضوع پیدا کردم. شبتون بخیر، سلام علیکی رو داشته باشید با شنوندگان عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام دارم خدمت همکاران عزیز حاضر در استودیو و مخاطبین محترم برنامه‌تون. امیدوارم که شب خوبی داشته باشیم با صحبت‌های مفید.
ممنون و متشکر. آقای دکتر اسماعیل قادری‌فر، رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر خوش آمدید، سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی، جناب دکتر گیلابادی و همه مهمانان عزیز، اساتید بزرگوار و همینطور شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو و این برنامه انعکاس، عرض سلام و شب بخیر دارم. ان شاءالله بحث‌های خوبی رو با هم امشب داشته باشیم و تقدیم مردم عزیز بکنم.
متشکر. آقای دکتر داوود طالبی عزیز، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، مشاور معاون سرآمدان و نخبگان ملی مرکز ملی نخبگان، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خوشحال هستم که در این جمع و همراه اساتید و صاحب نظران عزیز هستم و امیدوار هستم که مباحث خیلی خوبی برای هم بنده و همچنین برای شنوندگان عزیز تهیه بشه. ضمناً فرمودید مرکز بنیاد ملی، بنیاد ملی نخبگان هست.
بله بله، متشکر از اصلاح حضرت عالی. آقای دکتر یاسر ملکی عزیز، پژوهشگر فرهنگی، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت عالی و مهمانان عزیز و همینطور شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. امیدوار هستم که مجموعه مباحثی که شکل میگیره مفید و سودمند باشه.
ممنون از لطف شما. آقای دکتر امین صارمی بزرگوار، مدیر پژوهش مرکز ملی استعدادهای درخشان، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما، دوستان عزیزی که در جلسه حضور دارن و شنوندگان محترم. امیدوارم که این گفتگوی دوستانه که با حضور عزیزان و اساتید برگزار میشه به یک جمع‌بندی بسیار خوب و منطقی برسیم انشاءالله.
آقای دکتر اسماعیل قادری فر، آماری در ارتباط با این موضوع هست؟ مردم خیلی چیزا میشنون.
عرض به حضورتون که به نظر من راجع به بحث مهاجرت نخبگان که حالا معمولا هر از چنگاهی ناشی از مسائل به قول معروف موجی که عمدتا در فضای مجازی ایجاد میشه و مثل سایر مباحث یه مدتی بولد میشه و دلنگرانی هایی رو برای مردم ایجاد میکنه، موضوع اصلا موضوعی پیچیده و نگران کننده این نیست. اگر من دو تا آمار رو خدمت شما عرض میکنم، جناب دکتر فیض اگر اشتباه میکنم تکمیل بفرمایید، چون ما یه مطالعه رو هم در مجموعه معاونت فناوری و هم در بنیاد ملی نخبگان توی دو سال اخیر انجام دادیم و البته مطالعه ما نبوده یا سفارش ما نبوده، بلکه یک کاری بوده که پژوهشکده مطالعات فناوری انجام داده و ما به نوعی استفاده کننده و مشتریش بودیم. به این معنی که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، چون الان در آستانه 40مین سال انقلاب شکوهمند اسلامی هم هستیم، ما یه چیز حدود 250 هزار دانشجوی شاغل به تحصیل در کشور داشتیم که از این عدد یه چیز حدود 50 تا 55 هزار نفر اونها، یعنی یه چیز حدود 1/4 1/5 شون در خارج از کشور تحصیل میکردن و 60% اونا هم جالب بدونی که در کشور امریکا بودن. اما امروز بعد 40 سال از پیروزی انقلاب و داشتن یه چیزی قریب به 5 میلیون دانشجو در سراسر کشور، 4.5 تا 5 میلیون دانشجویی که حدود 15% هم دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستن در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا، اون آمار به حد اکثر 140 هزار نفر رسیده. یعنی نسبت ها رو اگر شما بخواید ملاحظه بکنید اصلا قابل قیاس نیست. و البته موضوع تبادل علمی یه موضوعیه که ما میتونیم ازش به نفع خوب بهره بگیریم.
آقای دکتر، همین الان مردم با شما مخالفن، یعنی توی تلفن ابتدایی که داشتیم
خب و
مردم اعتقادشون بر اینه که شما دارید در تحصیل میفرمایید، اما بحث مهاجرت هم هست. اگر خب اینکه رفتن دیگه برنگشتن چی؟
خب عرض میکنم، نکته ای که اون چیزی که باعث نگرانی مردم میشه و اتفاقا خیلی خوب هم هست و دغدغه مردم هست، اون محیط کسب و کاریه که منجر به جذب، نگهداشت و ارتقای این بچه ها میشه. پس اگر بخوایم از بعد تحصیل به موضوع نگاه بکنیم، نه تنها سفر و مهاجرت نخبگان پدیده مذمومی نیست، بلکه چون موضوع تبادل علمی و استفاده از پیشرفت‌های علمی دنیا رو برای خودش به ارمغان میاره و بچه‌های ما رو به نوعی دچار ارتقا میکنه، پدیده خوبیه. اما اگر بخوایم از بعد اشتغال و توسعه کسب و کار ببینیم، بله ممکن نگرانی‌های وجود داشته باشه به این که ما چون محیط کسب و کار خوبی نداریم، از لحاظ فضای اشتغال و اشتغال زایی فرهنگ درستی نداریم و به نوعی شاید عامه مردم دوست داشته باشن بچه‌هاشون بعد از تحصیل و تحقیق بیان دچار به اصطلاح کار و شغل دولتی برای خودشون احساب کنن، اون محیط کسب و کار باعث
نگرانی‌هایی
میشه که باید راجع به اون و موانع کسب بیشتر بحث کنیم.
آقای دکتر فیض فرمودن که مهاجرت نخبگان موضوع مذمومی نیست و خوبم هست، این جمله رو من میخونم الان، و دوباره مردم واقعا انعکاسی دارن، چون که تلفن رو الان دارن آماده میکنن که پخش کنن. بالاخره یه حساسیت های توی جامعه ما وجود داره در ارتباط با این موضوعات، که البته دکتر فرمودن که ما داریم با آمار صحبت میکنیم، اما یه چیزی حالا تو تخصص بنده هم هست به اسم افکار عمومی. افکار عمومی اعتقادشون شاید این نباشه، چجوری باید این موضوع رو تبیین کنیم؟
نکته ای که اشاره فرمودم آقای دکتر قادری فر، شاید از این زاویه بهش بتونیم به عنوان نگاه مثبت توجه بکنیم، اونم این که اگر کسی واقعا از ایران میره وفادار به منافع ملی باشه، با حفظ وفاداری به منافع ملی کشور اگر بره، اگر موقعیت برگشت داشته باشه برگرده، اگر حتی موقعیت برگشت هم نداشت، این وفاداری او رو ببره به این سمت که بتونه حتی از اون نقطه برای منافع ملی ما خدمت بکنه. این ایده اگر دنبال بشه، که وقت لازمش نوع تربیتی است که ما انجام میدیم، نوع تربیتی که دوره مدرسه باید شروع بشه و تو دوره دانشگاه هم باید تکمیل بشه، یعنی ما مهاجرانی داشته باشیم وفادار منافع ملی.
این کار کردیم الان آقای دکتر؟
این نقیصه ایست که به نظر من هنوز ما نتونستیم به طور کامل برطرف بکنیم و نیاز به کار فرهنگی بیشتر داره. ولی ببینید، یه مهاجرت از اون طرف هم ما داریم، یعنی مهاجرت نامحسوس داریم. فرد ممکنه درون کشور ما هم باشه، اما داره برای منافع کشورهای بیگانه خدمت میکنه. ممکنه حتی هیئت علمی ما باشه، دانشگاه ما هم باشه، اما داره برای منافع کشورهای دیگه و برای منافع بیگانگان داره کار. آب تو آسیاب اونها داره میریزه. لذا صورت فیزیکی قضیه خیلی تعیین کننده نیست، اینکه اینجا بمونه یا بره. اینکه وفادار به منافع ملی ما هست یا نه، این به نظر من عامل مهمتری است، که این یه مقداری از جهت آماری سخت، البته استخراج اینکه آیا اون جمعیتی که رفتن چقدر وفادار به منافع ما هستن، یه مقداری نیاز به تحمل بیشتر است.
آقای دکتر ملکی، نکته ای دارید از اتالیا؟
عذرخواهی میکنم، حضورتون عرض بکنم که ضمن تایید فرمایش اساتید بزرگوار، بنده معتقد هستم که اون چه که معمولا بازنمایی این پدیده مهاجرت نخبگان هست در رفاه عمومی که فرمودید، اون بازنمایی این هست که معمولا کسانی که دارن کشور رو ترک میکنن با یک بغض و دلخوری و در واقع به نوعی با یک نگرانی متراکم داره این اتفاق میفته. خود این قضیه نشون میده که خب اینجا یک مشکلی هست، یک مسئله هست و فرد برای رهایی از این شرایط نابسامان و وضعیت ناگواری که مواجه شده داره کشور رو ترک میکنه. چون این قضیه هست لذا فرمایش آقای دکتر خب از این زاویه شاید یه مقداری قابل نقد باشه، ولی اگر از یه زاویه دیگه ببینیم که بله یه تعدادی از نخبگان کشور هستن که فرصت مطالعاتی میگیرن، از اساتید این کشور هستن، میرن مطالعه میکنن، تبادل علمی که باید صورت میپذیره و برمیگردن به قنای علمی رشته تخصصی خودشون میافزاین، بله اون طبیعیه که شامل حال این قضیه نمیشه. ولی میخوام این رو عرض بکنم که اولا من سه تا نکته رو اگر اجازه بفرمایید شاید یه زمینه ای باشه برای تبادل نظر بیشتر. این اینکه اصلا مسئله مهاجرت نخبگان خب یک مسئله اصلا نوپا و جدیدی نیست. شما اگر به تاریخ بشریت نگاه بکنید معمولا مواجهه‌ای که با قشر نخبگان صورت گرفته، نخبه کشی، نخبه ستیزی، نخبه گریزی یا حتی در بعضی از جوامع شاهد نخبه گرایی بودیم، اینا حالت‌های مختلف برخورد و نسبتی بوده که با نخبگان برقرار کردن. لذا در جامعه ما هم اگر این پدیده اتفاق افتاده فقط خواستم عرض بکنم که تعجب نکنیم، این پدیده معمولا یک در واقع سیر تاریخی داره. این نکته اول. نکته دوم که آقای دکتر فیض هم به درستی اشاره کردن، اون چیزی که بحث مهاجرت نخبگان رو قدری پیچیده میکنه این است که مهاجرت فقط جنبه فیزیکال و محسوس نداره. یعنی گاهی اوقات یک نخبه هست ولی در واقع نیست، یک نخبه ای حضور دارد ولی واقعا حضور نداره. به چه معنا؟ به این معنا که این نخبه یک هجرت فکری و نگرشی کرده، هجرت فکری. این خیلی خطرناکه. به نظر من اینه که قضیه رو قدری فریبنده میکنه و ما به تصور این که نخبه وجود دارد میایم آمار اطلاعاتی میدیم و وضعیت خودمون رو به سامان تعریف میکنیم، در حالی که غافل از این که مجموعه شرایط باعث شده اون سفر ذهنی و نگرشی در او صورت گرفته و او داره تمام انرژی و توان تحلیلی خودش رو داره مصروف یه قلمرو دیگری میکنه. لذا این زاویه هم قدری پیچیده کرده. و سومین بحثم این است که اصلا گریز از بحث گریز در واقع اجتماعی نخبگان یکی بحث چند ضلعی و چند وجهی است و به دلیل ظرافت و پیچیدگی داره مجموعی از اقدامات نظری و عملی رو میطلبه و فقط نباید به قول در واقع همونجوری که تایید می‌فرمایید محدود به این نشست‌ها و گفتگوها باشه. یک پدیده پیچیده است که جا داره که به هر حال یه همگرایی و در واقع همکاری بین همه دستگاه‌ها و همینطور یک مطالعه و بررسی مشکافانه صورت بگیره.
آقای دکتر روستا آزاد، حضرت عالی سال‌ها رئیس دانشگاه معتبری بودید که توی رنگ‌های در واقع جهانی جا داشته، دانشجوانش وقتی فارغ التحصیل می‌شدن خلاصه همیشه مشهور بوده که جا داشتن توی هم داخل هم خارج از کشور. شما چجوری میبینید این موضوع رو و تبیین میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید جناب آقای دکتر گیلابادی، من اول یه سوالی از شما بکنم. در قبل از سوال شما، برای چی این سوال رو میکنید؟ اصلا برای چی موضوع نخ بکن امشب بحث این محفل دردی گفتگو هست؟ من از سال هاست که در واقع عمر نه خیلی کوتاه خودم میبینم بحث نخبگان میشه. برای چی؟ هدفتون از بحث چیه؟ اگر اینی که مسئله هست تبیین بشه و اصلاح بشه بسیار خوب، ولی به عنوان تفنن رو سرگرمی بشتیم اینجا بگیم اصلا نخبه کیه، مهاجرت چیه، این مهاجرت هست یا نه فراره، چه فایده میبرد اینجا؟ من سوال از شما میپرسم، بی‌زحمت سوال من جواب بدید.
بله خیلی ممنون آقای دکتر که این سوال رو فرمودید. در حد خودم پاسخ میدم و ما یه چیزایی رو داریم که تبدیل به موج ذهنی افکار عمومی میشه توی فضا ارتباطات راهبردی و ما وقتی به این موضوعات میرسیم تقارن همسو و دور همگرا باید به وجود بیاد. یعنی این که مردم باید پاسخ خودشون رو به شکل شفاف از رسانه‌هایی که باید دریافت بکنن، در غیر این صورت تبدیل به در واقع تضارب جدی بین فضای افکار عمومی میشه و ما بهش میگیم که فضای دوچندان، یعنی فضای مضاعف توی حوزه ارتباطات. اگر تبدیل به ملکه ذهنی مردم بشه و فضای مضاعف پیدا بکنه آقای دکتر دیگه نمیتونیم بهش پاسخ بدیم.
پس
باید رازگشایی کردیم موضوع.
تصدیق میکنه که در واقع این بحثا برای درمان این مسئله نیست، برای فقط تعامل و هندلینگ مدیریت یک بحث فرهنگی اجتماعی.
مردم از رسانه‌شون آقای دکتر انتظار دارن که پاسخ به هر حال ابهاماتشون داده بشه.
مردم قبل از هر چیز انتظار دارن مشکلات جامعهشون حل بشه، نه اینکه بله مشکلات جامعهشون بحث اشتغال، درمان، مسئله فرنگی، طلاق، چیزای اینا حل بشه. این که آدم متوجه مشکلات نباشه، فقط سعی کنیم توی فضای فکری روشن فکرانه حاشیه‌ها رو طرح بکنیم و حلش بکنیم، من چیزی دیگه بفهمم.
آقای دکتر، لزوماً این نیست. اجازه بفرمایید که من هم کنار شما قرار بگیرم، وارد این بحث دو سویه نشیم، اما لزوماً این نیست رسانه حتماً موضوعات رنگارنگی رو خواهد داشت توی دستور کار خودش. بخشی همون طلاق، بخشی اشتغال، بخشی موضوعات اجتماعی، بخشی در واقع موضوعات اقتصادی. یعنی که خب حضرت عالی هم میتونید نظرتون رو بفرمایید همین در ارتباط با موضوع مهاجرت.
جالبی براتون بگم، یه روز من در شورای انقلاب فرنگی در یک جلسه شرکت کرده بودم، یکی از عزیزان که اسمش نبرم داشت گزارش میداد که شرکت هایی دارن مدرک تقلب میدن در گستره تهران، چجوری پراکندهشون در جلوی دانشگاه تهران و منطقه 6 میشه، چند میشه
6؟ بله،
مثلا 50 تا شرکت داریم،
پایینش در... البته 11 بالا 6.
بله، در منطقه 22 4 تا شرکت داریم، در منطقه 7 3 تا داریم. یعنی کل گزارش این بود. عزیزم پزشکم بود، گفتم عزیزم ببینید چیه، من فرمایش شما منو یاد این میندازه که یه مریضی رو تخت بیمارستان خوابیده، کمیته پزشکان جمع میشن میگن امروز کبدش داغونه، قسمت مثلا سرطان تو کبد 10%، تو کلیه 15%، تو قلب 5%، چه میدونم تو مغز 7%. بعد هم اتفاقی نمیفته، فقط میگن مریض در مجموع 15% مریض سرطانیه. بعدش هم یه هفته دیگه دو مرتبه میگیدیم، میگیم 15% شد 25%، یه هفته دیگه دو هفته دیگه میگیم شد 35%. اوکی، چی؟ اگر ما کمیته جلسه میگیریم که بابا این مشکل رو ببینیم چیه درمانش کنیم، بسیار خوب، ما مخلص شما هستیم. ولی وقت جمع میشیم میگیم مریض کی میمیره با این روند بیماری، توسعه بیماری، خب بگه چی؟ جالب، اون عزیزم که مسئولیت در وزارتخانه علوم و بهداشت داشت گفت آخه تو این قضیه ما قانون نداریم برخورد کنیم. گفتم این که عذر بدتر از گناه شد. اگه قانون نداره خب قانون بنویس، تو مثلا مسئولیت فلانه قانون بنویس، بده وزیر بیاره دولت لایحه‌اش کنه بره مجلس تصویب کنه میشه قانون. تو هم کارا میکردن، 3 ماه بعد قانونش هم نوشته شد، اتفاقی نیفتاد. من گفتم تازه این چه آبروریزیه که مقاله فروش میشه، تست فروش میره جلو دانشگاه تهران. گفت تو نمیخواد بینه منطقه 22 چند تا شرکت داره، همین جلو دانشگاه تهران که نمادم شو عالی شرکت رو ببند، بقیهش هم خوشگیده میشه. و جالب اینجاست که تو این قضیه از کنم 3 ماه بعد، آها جالب بود، من گفتم این چه وضعیتی، گفت تازه تو خبر نداری. گفتم چیه؟ گفت پکیج ارتقاء استاد هم میفروشن. مثلا من بگم معاون آموزش یکی از این وزارتخونه ها بود، گفتم باید چشم ما روشن، معاون آموزشی وزارتخونه مهم میگه جلو دانشگاه تهران پکیج ارتقا استادا میفروشن. گفتم پس دیگه وا مصیبت. روزنامه نیوزویک بود، چی بود؟ عکس این انداخته بود که یارو داشت تز میفروخت، آبروی واسه مملکت. گفتم آبروی مملکت داره میره، شما فقط گزارش میدید چند شرکت در کجا هست، آخه این حاشیه نیست. مثل که این قصه اصحاب کهف که اتفاق افتاد، قرآن میگه، میگه به زودی به جایی که عبرت بگیرن از حادثه، یه دی میگن اینا 4 تا بودن با سگشون 5 تا، یا 5 تا بودن با سگشون 6 تا. این بحثه حاشیه‌ایه، این بحثی که من به نظر من عذر میخوام، این بحث اگه به عنوان بحث حاشیه‌ای باشه بنده خیلی علاقی ندارم با شرکت کنم، اما نمیخواد یه مشکلی تحلیل بشه بعد بر اساس اون یه اکشنی گرفته بشه، اقدام بشه. مخلص شما هستم.
اشکال نداره، شما نظرتون رو بفرمایید.
من نظر می که نمیدونم، ابهام دارم که این جور جلسات چون سال ها این جلسات تشکیل میشه، فقط بحث میکنیم که مثلا لیلی زن بود یا مرد، اینا نخبگان میرن یا نمیرن، اگه برن چی میشه، نرن چی میشه.
آقای دکتر این سوال مردم ها،
مردم شما
روی پایشی اتفاقات موضوعات مشخص میشه.
من اولا شک دارم سوال مردم باشه.
شک نداشته باشید آقای دکتر،
ببین ما تو مردم زندگی،
حتما حتما اگر اینکه نشنوین مردم اینجوری،
ببخشید سوال مردم اصلی ترینه. بله بفرمایید. مردم که 2000 تا سوال داشتن، یکم 2000 رو میشه این باشه سوال اصلی مردم، که سال آینده چی میشه، گرونتر میشه ارزونتر،
آیدوشور این برنامه مأموریتش الان اینه. واقع موضوع من خودم توی برنامه‌های متعددی بودم در ارتباط با ارز، در ارتباط با مشکلات اقتصادی، در ارتباط با پیچیدگی‌های
این سوال چندومه بحث نخبگان تو اولویت از 2000 سال بشه سوال چندومه مرد.
آقای دکتر شما فرمودید که موضوعات اجتماعی یکی از موضوعات در واقع جدی اجتماعی که مردم دارن اینه که من نمیخوام آماری رو مطرح کنم، اما خیلی از جوونا علاقمندن که داخل کشور خودشون زندگی نکنن.
بسیار خوب، حالا میخوام بحث دو طرفه نیست، بقیه دوستان مشارکت کنن. من شاید خود رادیکال صحبت کنم، از نظر من شاید این برنامه تعطیل بشه الان، ولی بذاریم اون روال خودشه بره، خیلی به هم نزنیم.
البته علاقمندیم نظرتون رو بفهمیم.
حالا من نظرم رو عرض کردم دیگه.
حالا من
بله
آقای دکتر، این هر نهادی برای مأموریت خاص خودشو داره. نهاد آموزش عالی، نهاد بنیان ملی نخبگان، مأموریتش نگهداشت نخبگان، مأموریتش کمک به بازگشت است. صدا و سیما مأموریت خودشو داره. طبیعتاً صدا و سیما تو نقطه سیاست گذاری برای نخبگان که نشسته، اما صدا و سیما مأموریت هدایت و اصلاح افکار عمومی رو بر عهده داره. برمه اگر صدا و سیما میاد به این موضوع میپردازه، قرار نیست که از توی این جلسه صدا و سیمایی مشکل نخبگان حل بشه، اما قرار هست به بحث افکار عمومی یه مقداری ما جهدهی بهتری بکنیم.
من میگم که
یعنی اینا میخوام بگم اینا دو تا مأموریت جدا هستن. این دو تا رو
میتونه بگه 15 سال این بحث کرد، صحبت کردیم، مسئولین زیرب چرا کاری نکردن؟
آقای دکتر شما مسئول یکی از بزرگترین دانشگاه‌های ایران بودید.
بله
15 ساله ای بحث رو کردیم، چیکار کردید شما؟
من از کنم، من میتونم بگم.
بله بفرمایید.
خوب سواله کردید. ببینید، من توی قضیه یکی از چیزایی که گلوگاه هست که مهاجرت نخبگان میشه، اینکه اشتغال اینجا ندارن و ترک میکنن به خاطر کار شغل. من اینطور میتونم با افتخار عرض کنم که توی این دوره حدود 8 سالی که 4 سال معاونه پژوهش دادن، 4 ساله ای هر سال دو برابر کردن ارتباط با سند و درآمدش رو.
میشه آمار بدید؟
بله، از نیم میلیارد تومان، سوال خوبیه، در نیم میلیارد تومان در ابتدای چیزم دوره مأموریتم که فکر میکنم سال 1389 بود، موقع که من تحویل دادم بعد از 8 سال شد 65 میلیارد تومان. یعنی 65 تقسیم بر 2 چند میشه؟ تقسیم بر نیم آقای دکتر گلابادی؟
بله بفرمایید.
130. اگر 7 سال طرف چیز کنیم 130 میشه تقریبا 2/7. یعنی تو این 7 سال در نظر بگیریم چیزی بوده هر سال دو برابر شده. تعداد شرکت‌های دانش بنیان که من شروع کردم و نظریه ترشت ولی رو در مقابل سیلیکون ولی ایجاد کردم، از تقریبا هیچ شرکت یا 5 6 تا شرکت تا پایان دوران رسوندن بود 150 شرکت و الان خوشبختانه این حدود 500 تا شرکت شده، چون نواختش رو در واقع موجود طور چیز نگه روز بروز زیادتر بشه. مجموعه بذارید داستانی براتون بگم. ما یک از دانشجویان خوب دکترامون پذیرش همراه با بورس از جورجیا تک آمریکا گرفت. اون کسی بود که در پروژه ماهواره ما هم در واقع جذب شده بود. جالب براتون بگم یک سال بعد از اینکه جورجیا تک امریکا رفته بود برگشت و نهایتاً گفت چیزی که من توی همین پروژه ماهواره یاد میگیرم از جورجیا تک بهتره. این نقل واقعی هست. چند چیز گفتم؟ شرکت های دانش بنیان، درآمد ارتباط با سند، بازگشت نخبگان. آقای دکتر گلابادی عزیز، این چند تا موردی که من رو نمونه دارم میگم، بازم بگم براتون.
خیلی ممنون.
این
مردم
این کاری است که من رو استانش کنم، من تونستم بکنم.
30-10-35 شماره پیامک رادیو گفتگوه مردم صدای آقای دکتر روستا آزاد رو شنیدید، عضو هیئت علمی دانشگاه شریف و ریاست محترم در واقع قبل این دانشگاه. اگر نظری دارید در ارتباط با فرمایش ایشون تماس بگیرید و بفرمایید، خصوصا بزرگوارانی که دانشگاه شریف درس خوندن. اگر نظری دارید در مورد دوره ریاست ایشون که ایشون معتقدن بازگشت نخبگان رو با تمهیداتی داشتن، نظرتون رو بفرمایید، با ایشون طرح موضوع میکنیم. باید دکتر بفرمایید، داشتید موضوعی رو میفرمودید.
ببینید اگر ما بخوایم موضوع رو ریشه یابی بکنیم، باید یه مقداری شفاف حرف بزنیم و این شفافیت به نظر من اگر در صدا و سیمای ما مطرح نشه، مردم ما ممکنه این شفافیت رو برن در جاهای دیگر دنبال بکنن. یکی از مهمترین دغدغه های نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، چه اونهایی که موندن چه اونهایی که رفتن و حاضر نیستن برگردن، بحث سرباز